بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، قرینیت در جایی تحقق پیدا میکنه که یکی از دو دلیل معنای دلیل دیگر رو تعیین میکنه و همونطور که اشاره کردیم، قرینیت در واقع تابع فهم عرفی و عقلایی است و ملاک تقدم قرینه هم همین قرینه بودنش هست. آیه سعد فرمودن همونطوری که ما ظهورات مختلف داریم، قرائن مختلف هم داریم. به همین دلیل فرمودن چون ما ظهور تصوری داریم، پس قرائنی در ناحیه ظهور تصوری هم داریم. فرمودند ظهور تصوری گاهی منشأش مفردات کلامه، مثل انسان، خیابان، کوچه. گاهی ناشی از هیئت مفرده که عرض کردم این مربوط میشه به زبان عربی و خصوصیت زبان عربی که هیئت در اونجا وجود داره، مثلا هیئت فاعل که دلالت بر یک معنای اضافه میکنه غیر از ماده فعل، یا هیئت جمله که مثلا در جملات اسمیه در عربی مفاد رابطه بین دو طرف توسط هیئت بیان میشه که این در زبانهای دیگه با یک لفظ بیان میشه. تا اینجاش محل بحث نیست. اونچه که محل بحث این سومی است. ایشون فرمودند گاهی منشأ دلالت تصوری سیاقه، یعنی هیئتی که مجموع کلام پیدا میکنه، که یک مدلول تصوری زائد پیدا میکنه بر مفردات و بر اونچه که هیئت مفرد یا هیئت جمله داره. مثال زدند ایشون به تکرار، فرمودن وقتی گفته می شود سله سله، این تکرار دلالت می کنه بر تأکید و این تأکید یک مدلول اضافه است که نه ماده صلات بر اون دلالت داره نه هیئت صلات. این ناشی از سیاقه که تکرار سله در اون آمده. مثال دیگری که ذکر کردن همون مثال به قول معروف شاه عباسی بحث مجاز اسد یرمی، فرمودن اسد یرمی، خب اسد یه مدلولی داره عبارت است از حیوان مفترس، یرمی یه مدلولی داره که عبارت است از ماده رمی که همون تیر انداختن مثلا باشه، و هیئت فعل که رابطه بین اون فعل مصدر و فاعل رو بیان میکنه. فاعل در اینجا چون نیست، ضمیر مستتر میشه فاعل، و اسد یرمی یه مدلولی داره که ناشی از هیئت جمله اسمیه است که اسد همون هوی است که یرمی رو انجام داده. این مدالیل، مدالیل مفردات و هیئات مفرده یا حیات جمله هستند. اما ایشون می‌فرماد یه مدلول تصوری دیگری هم ما داریم در اینجا که از کنار هم قرار گرفتن اسد و یرمی پیدا میشه. با اون اینه که مقصود از اسد رجل شجاعه. این معنا ناشی از لفظ اسد نیست. اگر لفظ اسد به تنهایی بود این معنا نبود. این به خاطر این هست که اسد کنار یرمی قرار گرفته. خب این سوال پیدا میشه که اصلاً چگونه این ظهور تصوری برای سیاق شکل میگیره. ایشون میفرمان دو تا سبب براش متصوره. یکی این که خود سیاق وضع شده باشه برای دلالت بر این معنا، مثل مثلا تکرار. ایشون میگه تکرار اصلا وضع شده برای دلالت بر تأکید، که وقتی میگن سله سله یعنی تأکید. البته حالا لابد مقصود ببینید بحثی که وقتی نوع اسم وضع به میان میاد، مقصود وضع در دائره یک زبان خاصه، ممکنه در یه زبان دیگری اون خصوصیت نباشه. ایشون ناظر به بحث عربیه. توی مباحث الفاظ علم اصول و حتی منطق که ما میخونیم، اون بحثایی که میشه ناظر به زبان عربی است. تو تمام زبانها به اون شکل قابل تطبیق نیست. بعضی جا زبانها با هم یکسانن، میشه اونو تطبیق کرد، بعضی جا متفاوتن. مثلا فرض کنید تو زبان اندونزیایی و مالزیایی لفظ برای اینکه جمع بسته بشه، مثلا کتاب رو اگه بخوای تو زبان مالزیایی یا اندونزیایی جمع ببندی، جمعش به اینه که میگی کتاب کتاب، مثلا جمع به تکرار لفظه، اونها شیوه جمعشون اینه. خب مثلا توی اون زبان تکرار کلمه دلالت بر جمع میکنه، نه دلالت بر تأکید. ایشون میفهمن ولی مثلا در زبان عربی تکرار وضع شده برای تأکید. منشأ دومی که ایشون ذکر میکنن که خب اگر این رو بپذیریم، حالا این بذارید بلش کنید اشکالاتش بعد. منشأ دومی که ایشون ذکر میکنند این است که این دلالت تصوری که برای سیاق پیدا میشه نتیجه انس ذهنی باشه. بعد توضیح میدن، میگن مثلا جمله رأیت و اسدن یرمی، وقتی ما این رو مفرداتش رو مدلول مطابقش رو در نظر بگیریم، خب اینه که یه شیر درنده‌ای مثلا یه تیرکمانی دستش گرفته، حالا ایشون تیرکمان در نظر میگیره، یه تیرکمانی دستش گرفته و این شیره تیر رو گذاشته توی کمان رو داره پرتاب میکنه. رأیت و اسدن یرمی مدلول مطابقش اینه. خب یه مدلول دیگری داره که در واقع یک صورت ثانوی است، که نه، اونی که تیر و گذشته توی کمان داره پرتاب میکنه یه آدم شجاعی است، مثل شیر شجاعه. خب با اینکه اون معنای اول که خود شیر تیر و گذشته باشه توی کمان معنایی است که مفردات این عبارت اون رو اقتضا میکنه، اما چون ما چنین چیزی برامون معنوس نیست که یک شیری کمانی رو برداره و تیر بذاره توش، وقتی که این به ذهن ما میاد این مستقر نمیشه در ذهن ما، ما منتقل میشیم به این که یک رجل شجاعی حتما هست که او تیر رو گذاشته در کمان. بنابراین انس ذهنی خودش تأثیر میگذاره در پیدایش این ظهور سیاقی، که ما چون انس ذهنی نداریم، اگر ما دیده باشیم که شیر تیر می اندازه مثلا شیرهای سیرکای امروز باشه، که اگر ادبای ما از این چیزا دیده بودن این مثال کمتر می زدن، دیگه چنین چیزی پیدا نمی شد که رأیت و اسدن یرمی می خب رفته سیرک، لابد یه شیری دیده اونجا که تیر می اندازه، هیچ مشکلی پیدا نمی شد. اما چون ندیده بودن چنین چیزی، انس براشون نداشت، وقتی می شنیدن رأیت و اسدن یرمی منتقل می شدن به این که حتما یک انسان شجاعی داره این کار می کنه. بله بله. آقای سعد می فرمان اگر اون قرینه خودش معنای معین و روشنی نداشته باشه، و محتمل تأویلات باشه، ذهن مردد باقی میمونه، ولی میگه معنای اصلی نیست. مثلا فرض کنید الان توی این مثالی که حالا باز زدن، رأی تو اسدن یرمی معنای مطابقی و حقیقیش اینه که یک شیری نشسته بود، مثلا کمانی رو کشیده بود، تیر رو میخواد بندازه. ما اینو نمیتونیم بپذیریم. بعد حالا فرض کنید این یرمی خودش روشن نیست، معنای ازش ممکنه تیر انداختن باشه که اگه این باشه مقصود از اون اسد میشه رجل شجاع، ممکنه مثلا پرتاب کردن خاک باشه که اگه این باشه اون اسد همچنان حیوان مفترس مثلا هست. بالاخره این مقدار رو ما میدونیم که این اون نیست که یک شیری نشسته باشه و کمانی رو کشیده باشه تا بخواد تیری رو پرتاب بکنه. خب این نکته که ما در واقع وقتی رأیت و اسدن یرمی رو میبینیم، دیگه اون دلالتی رو که مفردات داره برش توقف نمی کنیم، منتقل میشیم به مثلا رجل شجاع. این به خاطر چیه بازم؟ حالا آی سعد همچنان مشغول تحلیل این مسئله است. ایشون میگه خب شاید نکتهش اینه که دلالت یکی از اینها مثلا یرمی بر معنای خودش که تیر انداختن باشه قوی تر هست از دلالت اسد بر معنای خودش که رجل شجاع باشه. در نتیجه به دلیل اقواییت دلالت یرمی، این میاد دلالت اسد رو تغییر میده. اسد که بدون یرمی یه دلالتی داشت، رجل مثلا حیوان درنده، حالا با وجود یرمی اون دلالت تغییر میکنه. توجه دارید تمام این بحثایی که ما داریم میکنیم در حد مدلول تصوری ها. یعنی چی؟ یعنی تمام این داستانی که تا الان اینجا گفتیم، فرض ما اینه که اگر این الفاظ از لافظ بدون شعوری هم صادر بشه که هیچ اراده‌ای نسبت به این الفاظ نداشته باشه، همین معانی که گفتیم پیدا میشه. یعنی اگر مثلا فرض کنید دو تا سنگ، من یه سنگ پرتاب کردم به سنگ دیگری خورد، گفت رأیت اسدن یرمی، این صدایی که تولید کرد به جای تق و توق و اینها این بود که گفت رأیت اسدن یرمی، همین داستان پیدا میشه. لازم نیست یک گوینده دارای شعوری چنین چیزی رو گفته باشه. اگر یک مصدر بدون شعور این رو گفت، همین داستان ها هست که من یک مدلولی از مفردات دارم، یه مدلولی از حیات، یه مدلولی از سیاق، که مثلا در این مثال اون مدلول ناشی از سیاق به خاطر انس ذهنی است، و مثلا در سله سله این ناشی از وضعه که مثلا تکرار وضع شده برای تأکید. خب این که یرمی به خاطر قوی تر بودنش باعث بشه که دلالت اسد تغییر بکنه، آقای سعد میگه این درسته، فی الجمله ممکنه، ولی همیشه اینطوری نیست. همیشه اینطور نیست که قرینه قوی تر باشه دلالتن از ذل قرینه، چون نکته تقدم قرینه بر ذل قرینه اقواییت نیست. همیشه قرینه چون قرینه هست تقدم پیدا میکنه. یه نکته دیگه ایشون میگه، میگه شاید نکتهش اینه که این چون در ادامه آمده قرینه میشه. یعنی مثلا تو زبان عربی، البته باز من تاکید میکنم اینا خصوصیات رو روی زبان عربی ما تطبیق میکنیم، تو زبان عربی ابتدای سخن قرینه بر انتهای سخن نیست، انتهای سخن هست که قرینه است بر ابتدای سخن. به همین دلیل اسد که ابتدا آمده قرینه بر مراد از یرمی نیست، اما یرمی که بعد آمده قرینه بر مراد از اسد هست، که این بحث البته یه بحث کلی است. مثلا همین بحثی که تو فقه داشتیم همین روزها که اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه. خب اونجا ما دو تا احتمال پیش رومون هست. یک احتمال این که بگیم اصحاب الکبائر کلها، میگه تمام کبیره ها چنین حکمی رو دارن که وقتی دو بار حد نسبت به اونها جاری شد بار سوم کشته میشن. خب این حد در مورد وقتی کل کبائر رو در نظر بگیریم، حد اصطلاحی نیست، چون بسیاری از کبائر حد اصطلاحی که ندارند، شامل تعذیر باید بشه. عکسش هم میشه بگیم این حد اصطلاحی است، پس مقصود از اون اصحاب الکبائر کلها یعنی اون کبائری که حد دارن، مثل زنا و شرب خمر و سرقت و اینها. خب طبق این بیانی که اینجا هست، اگر یه همچین اتفاقی میافتاد که ما نمیدونستیم اون حد قرینه هست بر تعیین مراد از اصحاب الکبائر کلها، یا اصحاب الکبائر کلها قرینه هست بر تعیین مراد از حد، طبق فرمایش های سعد ما باید اونی رو که بعد آمده یعنی الحد رو قرینه بگیریم برای این طرف، در حالی که بسیاری از فقهات و اصحاب الکبائر کلها به صدر استدلال کردن، گفتن اصحاب الکبائر کلها قرینه است که اون حد اعم است از حد و تعذیر. ولی خب آقای صد میگن نه، قاعده اینه که اون چیزی که بعدن میاد قرینه باشه، نه اونی که ابتدای کلام آمده. خب این بحثایی که شد همه مطالبی است که توی این بحث قرینیت به اصطلاح نوعیه آقای صد تو جلد هفتم فرمودن. یه بحثی دارن تو جلد اول، اون رو هم من عرض کنم بعد دوباره بر میگردم به این بحث. اسمشو عوض کردی، این همون اونس ذهنی آقای صدره دیگه.
این همه دیگه توضیح و تحلیل نمیخوام،
چرا میخوام؟
غالبا اینطوره که ذهن اوغلا وقتی میگه مثلا عصبانیت میره به این سمت، یعنی هیچ وقت اوغلا برای یکی بگیم تو خیابون فکر نمی کنه که یاد شیره داره مثلا این همه تحلیل بشه، کاملا منطبق میشه با این
عبارت
که یه مرد شجاعی
داره تو میدان جنگ پیروزه. البته شما چون مثلا الان 20 سال درس طلبگی میخونی، 2000 بار این مثال شنیدی، اینجوری فکر میکنی، ولی مردم دنیا اینجوری نمیبینن. ما فکر میکنیم هرچی ما میبینیم همه عالم همینطوریه، اینطور نیست. البته من یه نکته عرض کنم، حالا ببینید اصلا غرض از این بحث چیه. این رو ما در جلد اول توضیح دادیم. ما یک بخشی از کاری که می‌کنیم در علم اصول تحلیل اون چیزی است که اتفاق می‌افته، یعنی ما می‌دونیم یه چیزی هست. مثلا فرض کنید الان بحثش رو میگم، مجاز، چون این که آقای صد اینجا توضیح داده جلد 7 در واقع خواسته به یک معنای مجازیت رو توضیح بده، مثلا تو اسدون یرمی. خب ما می‌دونیم یه چیزی به نام مجاز داریم، این حرفو توی مثلا معانی بیان خوندیم، ولی اونی که تو معانی بیان میگه خب آقا ما استعمالات مجازی داریم، بعد میاد فهرست میکنه، مثلا متول، نمیدونم علاقه مشارفت، علاقه اول، علاقه چه، سبب و مسبب، این چیزایی که حالا مثلا تو متول در حد فهم متول گفته میشه، اون میاد چیکار میکنه؟ اون اتفاقی رو که افتاده گزارش میکنه در واقع ادیب. ادیب مثل یک خبرنگاره، یه ادیب خوب اون چرا که در ادبیات تو زبان رخ داده اونو گزارش میکنه، میگه این مجاز علاقه فلان، مثال میزنه. که فلان شعر یا فلان آیه یا فلان عبارت معروف از فلان گوینده این استعمال شده، فلان چیز مثال میزنه. ولی اون این کاری که ما تو اصول میکنیم نمیکنه. ما میایم تحلیل میکنیم ببینیم اصلا چگونه دلالت بر مجاز رخ میده. این کار رو تو منطق میکنن، تو منطق، منطقی ها، اونم نه همه یه منطقی ها، بعضی از منطقی ها کردن. مثلا این بحثی که حالا تو مجاز آیه صد داره تو جلد اول، شبیه این بحث و صدر المتعلقین توی اون کتاب منطقی که منصوب به ایشونه داره. بعضی از منطقی ها این بحث رو کردن، بعضی ها خب در حد ادبا اینجا بحث کردن. خب چه فایده ای داره این بحث ها که حالا اسمشو میذاریم بحث های تحلیل زبانی؟ فایده این بحث های تحلیل زبانی اینه که ما وقتی اینا رو تحلیل میکنیم در واقع به قواعدی که تو اون زبان وجود داره میتونیم دست پیدا کنیم و با اون قواعد میتونیم در اون مواردی که مشکوکه به استناد اون قواعد عبارت رو، مفهومش رو روشن کنیم. مثلا همین الان این بحثی که کردیم، اگر ما این قاعده‌ای که آقای صد اینجا ادعا کرد بپذیریم که در زبان عربی اونی که بعداً میاد قرینه قرار میگیره بر اونی که قبلاً آمده، نه اونی که قبلاً آمده قرینه قرار بگیره بر اونی که بعداً میاد، تو همون روایت امام کاظم علیه السلام اصحاب الکبائر کلها میگیم این کلمه حد چون بعداً آمده قرینه است بر اون اصحاب الکبائر کلها، که مقصود از اصحاب الکبائر کلها اون کبائری است که حد دارند. خب اون میاد کمک میکنه به ما در تعیین مراد از این روایت و در نتیجه در فتوا. خب مثلا اگر یه همچین قاعده ای باشه واقعا و حالا اون مطالب دیگری که ما تو فقه گفتیم نادیده بگیریم، ما گفتیم در فقه که کلمه حد در معنای اعم از حد و تعذیر در روایات زیاد به کار رفته، ولی اگر این نکته ها رو در نظر نگیریم، فرض کنیم کلمه حد در مقابل تعذیر به کار میره، اصحاب الکبائر کلها قرینه است بر مراد از حد یا حد قرینه است بر مراد از اصحاب الکبائر کلها؟ خب اگر مقاعده که آقای صد میگه درست باشه میگیم حد قرینه است. نتیجه چی میشه؟ میگیم این روایت اختصاص داره به موارد حد، فقط در جایی که حد دوبار تکرار بشه بار سوم کشته میشه، اما در موارد تعذیر که دوبار کسی تعذیر بشه بار سوم کشته نمیشه و این میشه خلاف فتوای مشهور. یعنی تابع مبانی ماست دیگه. بله، حالا نکته ای که من میخوام اینجا بحث کنم، بحثی است که آیه صد تو جلد اول کردن راجع به منشأ دلالت بر مجاز. این بحث مفصله، من خیلی مختصرتر اشاره میکنم. ولی یک سوال جدی وجود داره که دلالت لفظ بر غیر ما و زعله چگونه تحقق پیدا میکنه. مثلا ما وقتی میگیم اسد وضع شده برای حیوان درنده در زبان عربی، چگونه اسد میتونه بر غیر اون چیزی که براش وضع شده دلالت کنه؟ خب موضوع لهش فرض کنید، مثلا حالا اسد فرض یک معناست، همون حیوان درنده، همونی که تو فارسی ما بهش میگیم شیر. خب این یک معناست. غیر ما و زعله یعنی اون معانی که این لفظ براش وضع نشده چند تاست؟ بی نهایت. همه معانی دیگری که این لفظ براش وضع نشده. خب در مجاز که اینطوری نیست که این بر تمام اون معانی دلالت کنه، بر بعضیاش دلالت میکنه. چطور میشه این لفظ، ببینید این لفظ با این معنایی که براش وضع شده یه ارتباطی داره، ارتباطش چیه؟ وضع، همون که مرحوم آخوند معجزه کرده اول کفایه، میگه وضع یه نوع ارتباط بین لفظ و معناست. گفت شیره رو خورد و گفت شیرین است، گفت آن که در جوی میرود آب است. مرحوم آخوند گفته یه لفظ ارتباط خواسته وضع رو تعریف کنه، گفته وضع یه نوع ارتباط بین لفظ و معنا. خب هنر کرد، اینی که همه میدونست، اونی که بحث محل بحث اینه که این چجوری این ارتباط پیدا شده، این چیه این ارتباط بین لفظ و معنا، چطور میشه لفظ با این معنا ارتباط پیدا میکنه با یه معنای دیگه ارتباط پیدا نمیکنه. همه بحث وضع توی اصول اینه. حالا این وضع عبارت از این ارتباط، این لفظ با این معنا به خاطر این وضع ارتباط پیدا میکنه که حالا بحث شده که این ارتباط چیه. مثلا یک گروهی گفتن تعهدی است که عقلا دارن که هر وقت این لفظ رو به کار میبرن این معنا رو اراده کرده باشن، در نتیجه این علقه پیدا شده. آقای صد میاره روی بحث انعکاس شرطی پاولوف و میگه بله، چون ما این لفظ رو با این معنا در یه ظرف خاصی یا در موارد متعددی شنیدیم، در نتیجه از این لفظ به این معنا منتقل میشیم نه به معنای دیگری. حالا به هر دلیلی بین لفظ و معنای موضوع الله یه علقه و ارتباطی است که بهش میگیم وضع. اما بین این لفظ و سایر معانی که این لفظ براش وضع نشده هیچ علقه ارتباطی ظاهرا نیست. خب چطوری این دلالت میکنه؟ این سواله. مثلا یعنی چی؟ چجوری میشه لفظ بر غیر ما و زعله دلالت کنه؟ خب یه عده گفتن اصلا ما دلالت بر غیر ما و زله نداریم، میگن ما اصلا چیزی به نام مجاز به اون معنایی که ادبا گفتن نداریم، مثلا اشتباه گفتن ادبا، بی خود میگن لفظ در غیر ما و زله استعمال شده، اصلا چیزی ما نداریم، ما همیشه لفظ در ما و زله استعمال میشه. نهایتا ما در ناحیه مصادیق ما و زله میتونیم توسعه بدیم که در واقع این یه تصرف عقلی است که این همونیه که بهش میگن حقیقت ادعاییه نظریه شکاکی. شکاکی میگه آقا لفظ اسد وضع شده برای حیوان مفترس، اصلا هم در غیر حیوان مفترس به کار نمیره، هیچ وقت، همیشه حیوان مفترس. فوقش حیوان مفترس دو دسته مصداق ما براش درست میکنیم، یه دسته مصادیق حقیقی همون شیر درنده‌ای که توی جنگل زندگی میکنه، یه دسته مصادیق مجازی ادعایی، مصادیق ادعایی که عبارتن از اون انسانهای شجاع. در نتیجه ما وقتی میگیم رأیت اسدن یرمی، نه اینکه اسد استعمال شده باشه در رجل شجاع، نه، اسد استعمال شده در حیوان مفترس. نهایتا ما در بین مصادیق اسد در این عبارت ناظریم به مصادیقی که ادعایین، نه مصادیق حقیقی، که خب بعضی از بزرگان مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نظریه شکاکی رو قبول دارن و اصلا اونا منکر مجازن. اما اونایی دیگه که مجاز رو قبول دارن چه راه حلی دارن؟ راه حلش اینه که آقای صد به صورت مجمل توی جلد اول گفته، یعنی دیگه هرچی فکر کنه، خب همین غیر از این به ذهن کسی هم قاعدتا نباید برسه، ولی یک کمی روشن‌تر صدرالمتعلقین تو اون کتاب منطقش داره. با اون اینه که وقتی لفظ وضع میشه برای یه معنایی، اگر بین اون معنا و معنا یا معانی دیگری علقه و ارتباط باشه، بین لفظ و اون معانی هم یه نوع علقه و ارتباطی پیدا میشه. یعنی لفظ که وضع شد اسد برای حیوان مفترس، اگر حیوان مفترس یک علقه و ارتباطی داره با رجل شجاع، یک بین این دو معنا در ذهن ما یک ارتباطی هست، این لفظ با اون معنا یعنی رجل شجاع هم ارتباط پیدا می‌کنه. فوقش اینجا باز آیه صدر دیدگاهش با دیدگاه صدرالمتعلقین فرق داره. صدرالمتعلقین میگه ما وقتی لفظ رو میشنویم اسد، منتقل میشیم به معنای موضوع له، و چون معنای موضوع له یک علقه و ارتباطی داره با یه معنای دیگه رجل شجاع، به تبع انتقال به معنای موضوع له منتقل میشیم به اون معنای رجل شجاع. آیه صد میگه نه، این معنای ما و زعله حیثیت تعلیلیه است برای انتقال به غیر ما و زعله، حیثیت تقییدیه نیست. یعنی این طور نیست که ما از لفظ حتما به ما و زعله منتقل بشیم بعد به غیر ما و زعله، نه، وقتی ما لفظ رو میشنویم منتقل میشیم به ما و زعله و غیر ما و زعله هر دو، نه از طریق ما و زعله ضرورتنا، و هر دو منتقل میشیم. نهایتا نسبت به ما و زعله ظهور لفظ بیشتر از ظهور لفظ نسبت به غیر ما و زعله. خب من نمیخوام زیاد اینجا رو دیگه حالا طولانیش کنم. ببینید ما این بحث رو تو جای خودش گفتیم، فرمایش آقای صدر ما قبول نداریم این تیکشو، میگیم نه. من حالا از دیروز تا حالا هی خواستم مطلب آقای صدر رو بگم، اشکال نکردم، برای اینکه میخوام مطلب آقای صدر جا بیفته، حالا برای اینکه طولانی میشه دیگه این قسمت رو بگذاریم. آقای صدر میگه نه، این حیثیت تعلیلیه است، تقییدیه نیست. این غلطه. لفظ همواره ما رو منتقل میکنه به معنای ما و زعله. نهایتا اگر ما و زعله یک معانی لازمی داشته باشه ما منتقل به اونا میشیم. چه لازمی؟ خوب دقت کنیم. این لازمی که ما میگیم یه وقت هستش که به صرف تصور معنا، یعنی معنای ملزوم، معنای لازم به ذهن میاد، به این میگیم لزوم چی؟ بیان بالمعنى الاخص. خب اینجا ما از لفظ منتقل میشیم به معنای ما و زعله، از ما و زعله منتقل میشیم به لوازم بیان بالمعنى اخص، هیچ مقدمه دیگری چیز نمیخوام. اما اگر نیاز باشه به این که ما لازم و ملزوم رو تصور کنیم بعد خودشو به تلازم کنیم، میشه لزوم بیان، اما بیان بالمعنى اعم. اون اتفاق اینجا نمیتونه بیفته. بنابراین این لازمی که میتونه معنای مجازی قرار بگیره باید لازم بیان بالمعنى اخص باشه. و اگر این شد، خب من وقتی لفظ اسد رو میشنوم منتقل میشم به حیوان مفترس، این ما و زعله، و از حیوان مفترس منتقل میشم به رجل شجاع، این هم بیان بالمعنى اخص فرض کردیم و مشکلی نداره. بعد آقای صدر میخواد بگه که ادعای آقای صدر تو این بحث اینه که کلمه یرمی باعث میشود که لفظ اسد که الان هم ظهور داره در حیوان مفترس و هم ظهور داره در رجل شجاع، ظهورش بره رو رجل شجاع، دیگه حیوان مفترس از دائره خارج بشه. آره، قرینه به تعبیر شما معینه، که در واقع قرینه مجازه دیگه، چون این معنا یکیش مجازیه یکیش حقیقی، این میشه قرینه مجاز. معینه رو وقتی به کار میبریم که مشترک لفظیه، ولی حقیقتشون یکیه ها، فقط نوع مدالیلشون فرق میکنه. بله، قرینه مجاز، قرینیت یعنی همین دیگه. خب این داستانی که آقای صدر توضیح دادن و من سعی کردم این دو روزه این داستان روشن بشه، سوالی که وجود داره اینه، آیا این داستان در جایی که گوینده شعور نداره این داستان قابل تطبیق هست یا نه؟ چه این داستان چه اون داستان تأکید که ایشون گفت، اگر تأکید موضوع له تکرار باشه اون بحثی نیست. خب همونطوری که مفردات دلالت دارن، هیئت دلالت داره، اون میشه دلالت هیئت ترکیبی، اون میتونه دلالت تصوری باشه. اما دلالت سیاقی که ایشون ادعا میکنه که سیاق کلام یک مدلولی داشته باشه متفاوت با مفردات و متفاوت با هیئات مفرده و متفاوت با هیئت مرکبه، آیا این در مرحله مدلول تصوری ممکنه یا نه؟ ادعایشون اینه که بله ممکنه. برای همین ایشون معتقد دلالت تصوریه بر معنای مجازی ممکنه. یعنی مثلا من بگم من که نه، یعنی مثلا دو تا سنگ به هم بخوره رأی تو اسدن یرمی صدا تولید بشه. بعد اینجا اونی که به ذهن ما میاد از لفظ اسد حیوان مفترس نباشه، بلکه رجل شجاع باشه بدون اینکه هیچ گویندهی باشه. یعنی برخلاف مشهور که میگن مجاز استعمال لفظ در غیر ما و زهلف، که میاد تو مرحله مدلول استعمالی و تصدیقی، ایشون میخواد بگه نه این تو مرحله مدلول تصوری هست. آیا این تو مرحله مدلول تصوری معناداره یا نه؟ به نظر من فرمایش ایشون درست نیست. این تو مرحله مدلول تصوری معنادار نیست. اگر بله، هر وقتی که این مسئله سخت میشه همینو میگم. بله، ببینید سوال اینه که دوتا سنگ به هم دیگه بخوره بگه رأیت و اسدن یرمی، عرف از این میفهمه که این اسد حیوان مفترس نیست، رجل شجاعه. این میاد تو ذهنش، سوال اینه. من عرضم اینه که نه، همونی که مشهور گفتنه، تا وقتی یک لافظ با شعوری نباشه به مرحله مدلول تصدیقی نرسه این اتفاق نمیفته. اتفاقی که تو مرحله مدلول تصوری میفته فقط اینه که با شنیدن این الفاظ ما منتقل میشیم به معانیشون، و اگر اون معانی لوازم بیان بالمعنی الاخص داشت ما منتقل به لوازم بیان بالمعنی الاخص هم میشیم. اما این که مثلا از اسد حیوان مفترس یا رجل شجاع، این در واقع برمیگرده به این که یک گویندهی صحبت میکنه، من میگم اسد اراده کرد حیوان مفترس رو یا رجل شجاع رو. اگر یک گویندهی با شعوری نباشه اصلا این جمله فاقد معناست. سوال جا نداره که این اراده کرده حیوان مفترس رو یا اراده کرده رجل شجاع رو. بله، من از کلمه اسد منتقل میشم به حیوان مفترس و به تبع منتقل میشم به رجل شجاع، اما این که اسد ظهور پیدا بکنه در رجل شجاع مال وقتیه که یه اراده ای تو کار باشه، یعنی یک صاحب اراده ای باشه، که اون موقعی که این صاحب اراده وجود داره اون موقع هست که در واقع من میگم خب این الان اینو اراده کرده یا اونو. یرمی قرینه است برای این که او مثلا رجل شجاع رو اراده کرده. بنابراین به نظر من در مرحله مدلول تصوری برخلاف فرمایش های سعد ما چیزی به نام قرینیت نداریم. قرینیت اصلا اختصاص پیدا میکنه به مرحله مدلول تصدیقی، که ما بگیم اون متکلم دارای شعور چه چیز رو اراده کرده بود، از چه جهتی این رو به کار برده بود، اونجاست که این بحثا معنادار میشه. البته ایشون قرینیت در مرحله مدلول تصدیقی رو قبول داره که در ادامه این بحث بهش میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.